przed Olgrzetin.
در جلسه گذشته راجع به وضع آیات قرآن که دلالت بر انحصار اطاعت و انقیاد را از ناحیه پروردگار می کرد اشارات شد. در تتمه اون مطالب روایتی است که آیاتی است که در اون آیات انبیا فقط و فقط علت رسالت خود را و تبلیغ خود را اطاعت از پروردگار می خوندن و دعوت به سوی او قرار می دادن، مانند آیات مربوط به حضرت نوح یا مربوط به حضرت شعیب که با بیگه گفتن نداره، و همینطور آیات مربوط به حضرت عیسی و موسی که دارد از آل لالی سرمگن الانت اندول تر ناس تفیدونی و امی اله مندون الله که قال رب ورزوز و علم ده و علم ما فی نفسی و علم ما فی نفسی که در تمام این آیات وجهه حرکت انبیا و رسالت انبیا فقط در اطاعت از پروردگار منحصر می شود و بس، و هیچ نوع اختیاری برای خود در این زمینه قائل نیستند. نسبت به این مسئله آیه هست بسیار شدید راجع به رسول خدا که می فرماید ولو تقبل علینا بعض الاقاوی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین و ما کان لأحد منکم عنه حاجزین. تقبل به معنای نسبت دادن امریست از امور به شخص قائل. وقتی که قائلی مطلبی را نگفته است، ما از ناحیه قائلی، از ناحیه فردی مطلبی را به او نسبت بدیم. تقبل یه وقت میگیم قال زیدون کذا، یه وقتی که میگیم تقول زیدون کذا، این از خودش در آورد، حرف از خودش در آورد، مثل قائل نفسه بود مطلبی را که او از خودش مطرح میکنه. در اینجا خداوند متعال عین کلام، عین کلامی را که رسول خدا میگوید اون کلام را از خود تلقی میکنند و نسبت تقبل را از او بر میدارد. این تا اینجا این آیاتی بود که خب دلالت بر انحصار میکرد و خب بیش از این هم ضرورتی نداره. اگر ما بخوایم نگاه بکنیم در قرآن کریم رو، یک حقیقت رو در قرآن کریم پیدا می‌کنیم و اون مسئله انحصار همه شوائب وجود در ذات پروردگار است بدون دخالت فردی دیگر. ولو اون فرد رسول خدا باشه، خدای متعال در ذات کبریاییت خود غیر را راه نمی‌دهد، علاوه این که پیغمبر باشه، علاوه این که امام زمان باشه. اطاعت از باید منحصر به ذات اقدس پروردگار باشد، نه فرد دیگر مطلقا. و این مسئله که همون عبارت هست از مسئله و حقیقت توحید، در همه آیات قرآن این مطلب به دوش میخوره. و عجیب اینجاست که با دقت در آیات قرآن ما به این نکته میرسیم که مسئله توحید یک مسئله تکوینی و واقعی است و همه انبیا هم به همین مطلب دعوت کردند و هر کدام از انبیا که خواسته، نه اینکه در کمترین و سر سوزنی از این قضیه تخطی کند، با قهر الهی مواجه شده و خداوند متعال در لابلای کلمات خودش نسبت به این مسئله، نسبت به این کلام اشارات بسیار دقیقی در آیات قرآن دارد که خلاصه و درجات انبیا به واسطه این آیات همین مشخص میشه. بناً علی هذا، این انحصار اطاعت و انقیاد از ذات پروردگار، این بر اساس حکم عقل و منطق و بر اساس حکم نقل که از ناحیه شارع رسیده است استواره. پس دو مسئله در اینجا شکل میگیره، دو اصل. اصل اول این که عقلا اطاعت انسان از هر فردی باطل و منحصر به ذات اقدس پروردگار است. اصل دوم این که هر حکمی که از ناحیه پروردگار بیاید، اون حکم از ناحیه شارع مورد انزاست. یعنی اصل اول به عمل ما برمیگردد و اصل دوم به عمل خدا برمیگردد. در اصل اول جنبه حجیت به اختیار و به اراده مکلف است. اطاعت ما در مقام انقیاد از هر فردی باطل است الا از ذات پروردگار، این اصل اول، اصل عقلایی. اصل دوم این که هر حکمی که از هر فردی بیاید، از هر حکمی که به انسان برسد، اون حکم باطل است مگر اینکه از ناحیه پروردگار باشد. یعنی اون حکمی ممضاست از ناحیه پروردگار که فقط از ناحیه او باشد و بس. این دو اصل، دو محور اساسی برای بحث ماست. بناً علی هذا، بر اساس اصل اول، آیه شریفه می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. قفا یخو یعنی متابعت کردن، انقیاد، اطاعت، میگن قفا یخو. ولا تقف ما لیس لک به علم، دنبال نکن، متابعت نکن به اون چیزی که به او علم نداری. نهی است از ناحیه شارع. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. این در واقع حکم معلول برای این مسئله است. معلول اون جنبه اول، فقره اول، علت برای اینه. و از یک ناحیه ما می توانیم این را علت بگیریم. از هر دو جهت میشه راجبش بحث کرد. اما اینکه این معلول باشه برای او، به خاطر اینکه طبق حکم عقلی اون حکمی متبع است که بر اساس به قاعده عقلی، بر اساس یقین و وجدان و علم و شهود باشه، اون حکم متبعه. انسان در مرحله تصدیق نسبت به حکم دارای صور مختلف است. یه وقت نسبت به حکم وهم دارد، یعنی مرتبه نسبت به اون اعلا کمتر از تصاویر طرفین است. یه وقتی نسبت به حکم شک دارد، یه وقت نسبت به حکم زن دارد، و در مرتبه چهارم نسبت به حکم یقین دارد. یعنی وقتی که شما نسبت و هر کدام در قبال دیگری میتواند قرار بگیرد. یه وقتی هم نسبت به اون که حالا وهم دارد، میتوانه فرض کنی که یک طبقه پایین ترش هم نسبت به حکم انکار دارد. اون فرق نمی کنه، اون یقین فرق نمی‌کنه چه به ناحیه ثبوت تعلق بگیرد یا به ناحیه سلب و نفع تعلق بگیرد، بالاخره یقین یقین. پس بنابراین چهار تا در اینجا میشه. اگر شما نسبت به ثبوت یک حادثه زن داشته باشید، طبعا نسبت به خلافش وهم دارید، شک ندارید. اگر شک داشته باشید، استوای طرفین است. پس بنابراین زن در مقابل وهم، شک هم در مقابل شک، و اون یقین هم در قبال یقین مخالف به خودش تعلق میگیره. این مراتب مختلف. حکم عقل اقتضا میکنه که انسان در مرتبه عمل بر اساس یقین باشه. کلام خدای متعال به همون تأثیر حکم عقل است و استناد به حکم عقل است، نه اینکه کلام تلاش جدیدی باشه. بر فرض هم که حکم تأسیسی باشه، خب این از نهای پروردگاره. پس بنابراین لا تقف ما لیس لک به علم، لا تقفو به معنای حرمت موافقت و متابعت گمان است که انسان بالاترین مرتبه از مراتب تعلق است و مراتب نفس، مگر اینکه او به مرتبه علم برسه. این کلام خب این آیه شریف نسبت به این. آیه دیگر نسبت به این مسئله داریم که این و این یبتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. آیه بسیار عجیبی است. این یبتبعون الا الظن، اینها فقط از گمانهای خودشون تبعیت میکنن. ظن نسبت به مسئله علم ندارن. و اگر واقعا ما بخوام دقت بکنیم، میبینیم 99% 98% از ارتباطات ما همه بر اساس گمان. تمام کارهایی که ما انجام میدیم همه بر اساس تحقیق. اصلا بدون اینکه تحقیق بکنیم یه مطلبی را قبول میکنیم، یه چیزی دیگه به نظر میرسه میپذیریم، در حالتی که نسبت به اون قضیه اگر از ما سوال بکنن، ما نمیتوانیم پاسخگوی کلام خودمون باشیم. و ما تحول انفس، اون چرا که نفس های اینها آرزو میکنن، میخواهن، میلی دارن، هوای نفس درش درست شد. این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس و لقد جا اهم من ربهم الهدى، در حالتی که هدا از ناحیه پروردگار آمده، در یک همچنین ظرفی این یتبعون الا الظن، درست شد. پس بنابراین در این آیه شریفه متابعت از زن را نهی میکنه و انسان را به علم وامی داره. درست. این از یک نقطه نظر که خب این آیات هم باید مورد توجه قرار بگیره. از اون طرف با توجه به این دو نکته که یکی این که اطاعت عقلا و نقلا باید منحصر باشد از ذات پروردگار، این یک مطلب. مطلب دوم این که خدای متعال و همینطور حکم عقل بر متابعت از علم است، از این دو قضیه ما نتیجه میگیریم احکامی را که یک فرد باید مورد عمل قرار بدهد، باید اون احکام علمی باشد. یعنی باید قطع به صحت اون احکام داشته باشه و صحت اون احکام مساوی است با انتساب اون حکم به ذات پروردگار. یعنی وقتی که مسئله استناد حکم از ذات پروردگار عقلا و نقلا واجب است و از طرف دیگر متابعت از زن حرام است شرعاً و عقلاً، هر دو حکم عقل به متابعت از واقع هست، وقتی این دو مسئله را انسان توجه کند، مساوی از نقطه نظر حمل، حمل شایعه صناعی، نه حمل اولیه ذاتی، به حمل شایعه صناعی هر علمی مساوی استناد به ذات پروردگار است و هر چه مستند به ذات پروردگار است مساوی با علم است، به حمل مصداقی و به حمل شایع صناعی. لذا در آیه قرآن پس بنابراین باید از این به بعد بحث روی این مسئله قرار بگیرد، کدام حرف و کدام کلام علم آور است و کدام کلام از ناحیه ذات پروردگار است. اینجا نقطه عطف برای بحث ما، یعنی بحث از این نقطه نظر تمام شد. حالا راجع بگیم، آیه شریفه می فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. در خطاب به رسول خدا می فرماید کلام رسول ما کلام از روی هوا نیست. مشرکی شما که دارید به پیغمبر توجه می کنید، چرا کلام او را بهش عمل نمی کنید؟ چرا؟ چون پیغمبر را مانند یک از افراد خودتون می بینید، در عالم تخیل و در عالم تصور چون پیغمبر را مانند خود می دانید لذا به کلامش عمل نمی کنید، به کلامش ترتیب و اثر نمی دهید. در اینجا خداوند متعال پیغمبر را از دایره سایر افراد بشر خارج می کند و کلام رسول خدا را کلام خارج از هوا تلقی می کند. پس بنابراین کلامی را که باید مورد توجه قرار بگیرد و به اون کلام عمل بشود، کلامی است که از روی هوا نباشد. اگر فردی آمد و در دایره هوا قرار گرفته باشد، در دایره نفس قرار گرفته باشد و در دایره آمال و خصوصیات نفسانی، کلام او شرعاً مورد امضا نخواهد بود. هر کسی میخواد باشد و به هر وضعیتی که میخواد باشد، کلامی از ناحیه شرع مورد امضاست که خارج از هوا باشد، نه اینکه آمیخته با هوا باشه. هوا یعنی شیطان، هوا یعنی ابلیس، هوا یعنی خلط مجاز با حقیقت و هوا یعنی آمیخته از باطل با واقعیت. و اینم ما باید در نظر داشته باشیم، هر جا که بخواهد باطلی بیاید باید در اونجا حقی هم وجود داشته باشه و باطل بدون حق نمیتواند نزج پیدا کند. همیشه باطل در کنار حق تحقق پیدا میکند. فردی که میخواهد یک باطلی را مطرح کند باید چند تا حق رو در کنارش قرار بده و الا اون باطل رشد پیدا نمی کند. کسی که می خواهد، شیطان وقتی می خواهد باطل را در انسان جلوه بدهد باید ظاهر حقی را هم در کنارش بگذارد، باید مجلسی را بگذارد در کنارش، مجلس عزایی در کنار مجلس عزا اون باطل بیاد رشد داشته باشد. اون کسی که میخواهد برخلاف سخن بگوید باید لباس رسول خدا و لباس اهل علم را بپوشد. ببینید حق آن لباس در کنارش میشه باطل. مجلس، مجلس حق، مجلس سید شهدا، ولی در کنارش چی؟ باطل. ابو حنیفه که میخواهد در کنار امام صادق عرض اندام کند باید از احکام شرع بگوید و احکام رسول خدا را بیان کند تا بتواند در کنار امام صادق قد علم کند، و الا نمی‌تواند. این ابو حنیفه اگر بخواهد از پیش خودش حرف بزنه راجع مسائل خلاف، کسی دنبالش نمیره، میاد مجلس درس باز میکنه و روایت از رسول خدا میخونه. در کنار روایت از رسول خدا مطالب خلاف خود را القا میکنه. این میشه رشد باطل در کنار حق. هر جا اگر بخواد باطل رشد کند باید در کنارش یه حق به واسطه اون حق کوششی فراهم بشود و ستاری فراهم بشود برای مردم عوام. این نکته که نکته خیلی مهم نیست ها، نکته ایست که علمای اخلاق به این مسئله خیلی توجه میکنه. عمر اگر بخواهد با امیر المؤمنین در بیفتد باید نان و پیاز بخورد، باید در نماز شرکت کند، باید به نماز جمعه برود تا بتواند با علی در بیفته و الا نمیتونه. اگر ابوبکر بخواهد با علی مخالفت کند باید به منبر رسول خدا بره. مردم اینو بالای منبر رسول خدا ببینه، خیلی مهمه ها. باید بیاید و گریه کنه و نان و پیاز سیب زمینی بخوره. باید بیاد و نماز جمعه تشکیل بده و نماز جمعه رو دو رکعت بخونه. نمیشه بیاد و به جای نماز جمعه به مردم بگه شروع کنید به رقصیدن. مردم تعجب میکنن، مردم قبول نمیکنن. باید بیاد دعوت به قرآن کنه، دعوت به قرآن کنه. یزید وقتی که بعد از جریان کربلا، در جریان کربلا وقتی که دید زنده میشده، دستور داد یزید که همین قرآن رو جز جز کردن. این قرآن هایی که الان در مجال صفات هست از زمان یزیده. قرآن رو جز جز کرد، هر جا میدید چند نفر نشستن رو هم صحبت میکنن، ماموران یزید یه قرآن بدن بشینید به جای حفظن قرآن بدن. این قرآن جزه ما تو فاتحه از اون زمان یزیده بدونید. قبلا اون موقع این حرفا نبود، قرآن دسته بود، یه تیکه میدادن به جای صحبت کردن راجع به جریانات و حوادثی که اتفاق افتاده بشینید قرآن بدن. و دیگه از اون زمانی که رد شده و قرآن ها رو دیگه تیکه میکرد. باید برای حالا اگر بیاد کلام خودشو بگه قبول نمیکنن، قرآن میده دست مردم، برای اینکه در این قرآن دادن حق را بپوشانن، صدای امام حسین رو خفه کنه، برای این قرآن میده حق برای خفه کردن صدا. ببینید حق با باطل، باطل اگر بخواهد در یک زمینه رشد کند باید در اون زمینه حقی هم در کنار او وجود داشته باشه تا اینکه بتونه باطل به پای خودش بیسته. بلا از بین میره. بالاخره مردم یه معتقداتی دارن، چقدر صبر کنن، چقدر تحمل کنن. با این معتقدات شیطان میاد چیکار میکنه؟ با این باطل میاد اونا رو در معتقدات خودش در همون زمینه نگه میداره، متوقف میکنه. ولا تقف ما لیس لک به علم و ما ینطق عن الهوا. پیغمبر ما از روی هوا حرف نمیزنه. پس یعنی چی؟ اطاعت از فردی لازم است که اون فرد از روی هوا حرف نزنه. پس بنابراین تا فرد در هوا باشد و در نفس باشد اطاعت انسان از او شرعا حرام است. در نفس باشد و در وضعیت نفسانی قرار گرفته باشه، موقعیت نفسانی قرار گرفته باشه. مرحوم آمیزا محمد تقی شیرازی، ایشون چی بود؟ فرد از هوا گذشته ای بود. علمای نجف ایشون رو دعوت کردند برای ریاست نجف که از کربلا ایشون بیاد در نجف. ایشون نمی آمد. بالاخره گفت یک دهه رو میام ببینم، امتحان کنم ببینم چیه قضیه. آمد یک دهه در نجف. همه افرادی که در صحن بودن و نماز می‌خوندن، افراد یا در مساجد نمازشون رو ترتیب کردن که برای شرکت در نماز جماعت مرحوم میرزا ریاضی. ایشون آمدن در اونجا، قضیه یه دفعه گفتم، آمدن در اونجا و نماز شروع کردن. در صحن میرزا سید یزدی، سید محمد کاظم یزدی، ایشون در اونجا نماز می‌خوندن. میگن جمعیت به نحوی آمده بود که گازنبوری جمعیت میرزا را، سید سید محمد کاظم صاحب غربه را محاصره کرده بود که او در وسط قرار گرفته بود در صحن امیرالمومنین. سید یزدی با این وجود نماز را ترک نکرد و اون شب صورت بدی پیدا کرد، نماز خوندن سید یزدی در صحن با حضور مرحوم میرزا محمد علی شیرازی صورت زشتی پیدا کرد، خیلی زننده. فردا شب که شد با سجاده میرزا رو انداختن در اون جلو، محاضی با قبر مرحوم میرزا جلوتر از چیز نماز نمی‌خوند، جلوتر از خود بدن، بدن حضرت جلوتر از بدن تر نماز نمی‌خوند. هر چی صبر کردن دیدن نیامد، نیامد، نماز مغرب نیامد، نماز عشا شد نیامد و مردم ناراحت شده. میشه قضیه اتفاق افتاده، همین یعنی جمعیت منتظرن همه نوازشون تعمیر کردن. شخصی آمد خبر داد که میرزا برگشته به کربلا و در نجف نماند. خیلی این قضیه عجیب بود برای افراد. دو سه روز بعد به واسطه بعضی از افرادی که متصل به بیت مرحوم سید یزدی بودن خبر فاش شد که ایشان فردا صبح اون شب اطلاع داده به میرزا شما شب عصای مسلمین را نکنید با اقامه نماز خودتون به آمدن به نجف. ایشون هم از همونجا برگشته کرد. درست. ما اگر این قضیه را بدانیم چه متوجه میشیم؟ متوجه میشیم عمل سید یزدی از روی هوای نفس بوده و مشمول این آیه خواهد شد. هر کسی میخواد باشه باشه. برو برگردان. مرحوم میرزا محمد تقی خلاف این قضیه تا دید مسئله این طوره نایستاد، پافشاری نکرد، فوری برگرد. چرا؟ چون اختلاف در صفوف مسلمین را حرام میداند و آمدن خود را در نجف موجب این اختلاف، چون میداند که بیاد در نجف سید یزدی آرام که نمی نشینه، شروع میکنه به فساد و به تبلیغ برده و خدا میدانه که آبروریزی میشه. لذا بدون سر و صدا برمیگرده در کربلا و در اونجا به کار خودش میپردازه. این میگن فردی که از هوا گذشت. تازه این حداقل به قضیه است، نقطه اوله، نه اینکه حالا تصور کنیم مسئله تمامه. این دیگه اولین نقطه قابل قبول بودن اصطلاح مطلب هست. درسته. و ما نظیر این مسئله را در جریان مشروطه در افراد کاملا مشاهده می‌کنیم. خط خط تاریخ مشروطه گواهی می‌دهد که صدی 99 مطالبی که در اون موقع مطرح می‌شد از روی هوای نفس بوده، نه از روی واقع. همه اینا برید تاریخ مشروطه مطالعه کنید، نامه‌هایی که فرستاده شده توسط افراد به یک دیگر را برید ببینید، از نجف نامه هایی که فرستاده شده، مطالبی که گفته شده، جلساتی که برقرار شده، برید همه رو مطالعه کنید دیگه، از خودمون که در نمیارید. آن یه وقتی ما برای این مطالب سرمون درد میکرد، من تاریخ مشروطه را خیلی میکرد، هرچی کتاب گیرم آجه مشروطه اومد میکنم، وقتی این چیزا خیلی وقتمون عمرمون رو تلف کرد، یه دفعه بیشتر لازم نبود. یه خصوصیات مسائل خیلی چیزها دیرمون اومد. واقعا تاریخ مشروطه و حجتون لمن کان له عقلون هو القسم و هو شهید بخواید میکنه کسی که بره بخونه و ببینه که چه اوضاعی میکنه. خدا شاهده وقتی که مرحوم سید مرتضای کشمیری رحمت الله علیه، مرحوم پدر بزرگ ما، یعنی جد پدری ما، مرحوم آمیزا ابراهیم تهرانی، آیت الله آمیزا ابراهیم تهرانی، ایشون از شاگردان درجه یک میرزا حسن شیرازی بودن. من اطلاعی بر میزان علمیت ایشون نداشتم تا اینکه چند زمان مرحوم آقا، از زمان مرحوم آقا یه دفعه در مشهد کتابی بعدشون دیدن یک رسائلی از مرحوم آقا بود در حواشی چیز، یک کتابی از ایشون من دیدم، کتاب خطی که حواشی بر رسائل داشتن، حواشی ایشون بر رسائل داشتن من دیدم. اون چه که من برداشت کردم کم از شیخ نمیاد، چنان حواشی محققانه ای جد آقا سیدی در دیدی شب مطالعه می کردم و دیدم انصافا ملا بوده، واقعا ملا بوده و ایشون خیلی معارض از دنیا در اعراض از دنیا و زهد شکایت ها من دارم، در همون درکه هم تا آخر اون زندگی کرد و بعد دیگه خود کرد و جنازه‌اش آوردن در همین صحنه بزرگ، این چیز جلوی ایوان صحنه بزرگ همینجا، اینجا صحنه کوچیک نه، اون صحنه عفاوک میگن چی میگن، اون همون در همون بود. بله بله آه در همونجا سنگم داره ایشان میگفت، ایشان میگفت راجع به جریان مشروع سوال کردن، عبارت ایشون بود یک عده سگ و گرد افتادن به جون هم، این ملت در این دست و بالا کرده کیه؟ یه عبدالله همچنین مرد بزرگ یک عده سگ و گرد افتادن به جون هم، ملت در این وسط در بکار خودش رفته بود. مرحوم آدم زاهب الله خراسانی در مشهد وقتی که جریان مشروطه آمد مشهد رو بکر، آدم زاهب الله خراسانی مرجع تقلید مشهد، کسی که تمام مغنی رو از اول تا آخرش از حفظ بود، مغنی را از اول تا آخر حفظ بود، متول را حفظ بود، شرح ریاض را از حفظ میخوند، در ریاض دو جلد چیز و اینها رو یه همچین مرد واقعا مرد عجیب و چیزی بوده، نه از نظر چیزی مابلای بود، از نظر حفظ و اینها عجیب بود. ایشون وقتی جریان مشروطه پیش میاد مشهد رو ترک میکنه و میره در دهات اطراف مشهد، زادگاه خودش خدا رحمته بگم اهل حال خیلی اهل حال مرحوم آقا میفهمونن که دفعه آمده بود حرم امام رضا، وقتی که همینطور وارد حرم شده بود مردم کنار رفته بودند و اول عالم چیزی خراسان بود، همونجا چیز میشه، همونجا حالت حرم میگیردش و شروع میکنه به نماز خوندن، حالا پشت به قبله امام رضا رو قبله قرار داده بوده، شروع کرده به نماز خوندن، خدا میان حالا تا ولزادی رسیده بوده و فران آب میان خجالت میکشیدن میان بگن و همینجه کار چیز میکردن، با اینکه بالاخره میان بهشون وسط نماز میشکنه نماز و خلاصه میشه، اونا میگن که آقا خبله این طرف رو از اون حال بیاریم، اونجا یه شعر میگه شد مشتبه لکعبه به میخانه راه ما، ای خوشتر از هزار مرتبه یقین اشتباه ما. این ایشون میره در اونجا و نگاهگاه برای زیارت حضرت خفیتن در دل شب میامده برای زیارت و برمیگشته از آن صبح برمیگشته به همونجا، با اینکه در از یکی از این آمدنها افراد مشروطه ایشون رو محاصره میکنن، چند نفر از آخوندای اون زمان میان تومار به ایشون میدن برای امضای مشروطه، ایشون اعتنا نمیکنه و بعد شروع میکنن به ایشون سب کردن و فحش دادن و مردم را تحریک میکنند، این آخوندا که تا قبل از این که از حرم خارج بشه با سنگ رو بود، این حرفا بودا، و افرادی را از دور آماده میکنن با تفنگ که وقتی ایشون میخواد بره از دور نشونه بگیرن ایشون رو بزنن، میگن از یک در دیگری غیر از اون در مرسوم جونیاد و میره و بعد از چند ماه خوبید. ما این جریانات رو داشتیم. اینا کیا بودن؟ آخونده ها بودن. همین آخونده های حوزه رفته. خیال نکنید رضا شاه و این حرف ها و سیبیل در رفته. نه همین آخونده های ما نداره. اینها بودن. و ما ینطق عن الهوا معناش این است که خدا میفرماید موکول میکند اطاعت افراد را بر چی؟ بر عدم هوا. اینکه شما هوا دارید پیغمبر که هوا نداره، حق رو میدون هوا نداره. وقتی میگه صافه فکرم حتی نمی کنه بگم یا نگم بعد انسان گاهی وقت خب اینطوره دیگه، در مقام مجاهده است، هوا داره ولی بالاخره بر هوا غلبه میکنه، کم میکنه زیاد میکنه، بگم آبرو میره، من که قبلا یه حرفو زدم الان بگم بهم چی میگن، بالا پای میکنه، بعد بالاخره بهش را بر جهنم غلبه میده، بالاخره رضای الهی را بر عقاب غلبه میده و حق را میده. بازم دستش درد نکنه، بازم برم. ولی اولیاء خدا اصلا فکر نمی کنن. فکر چی بکنن؟ رسول خدا اصلا فکر نمی کنه اینو بگم یا اونو بگم. همونی که میاد همونی میگه و ما ینطقون. آیه دیگر داریم، انه لقول فصل و ما هو بالهزل. کلام رسول خدا کلام فصل است و ما هو بالهزل. هزل نباید بود. فصل یعنی مایز بین حق و باطل. با کلام رسول خدا مایز بین حق و باطل انجام میشه. و ما هو بالهزل، هزل نمیشه. آیه دیگر، فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمون در فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت در این آیه خدای متعال اطاعت مطلق را از رسولش بیان می کند بدون اینکه هیچ گونه نسبت انسان نسبت او زنگاری در دل داشته باشد. پس بنابراین مستفاد از آیات قرآن این است که اولا یک، باید اطاعت منحصر از ذات پروردگار باشد در غیر دیگر. دو، اون کلامی مورد و اون حکمی مورد امضاست که از نهایه پروردگار باشه. سوم، اون در مقام اثبات کلامی که به انسان القا می شود باید اون کلام کلامی باشد که از دایره نفس اون کلام خارج باشد. آیاتی که دیگه نسبت به این قضیه داریم خیلی زیاده، اگر بخوام راجعش چیز بکنیم خیلی زیاد میشه، رفعا دارم متراجع به این قضیه خودشون برن چیز کنن. آیاتی که مربوط به مقام مخلصین هست، آیاتی که مربوط به طهارت هست، آیاتی که داره نسبت به مقام و موقعیت طهارت امام علیه السلام را بیان میکند، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البدن، رج در همه مراتب، مراتب ظاهر، مراتب سر و مراتب باطن، روح و نفس، که در تمام این موارد اطاعت حق را در مقام اثبات منحصر به فردی می کند خداوند، یعنی منجز است، اون اطاعت اطاعت منجز است، اون حکم منجز است که اون حکم از ناحیه پروردگار باشد. یک، دوم اینکه هوای نفس در او هیچ گونه دخالتی نداشته باشد. این عرض کنم که محصل این مطالب ان شاء الله